مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه و هرگاه که به حضور مهربان شما شنونده عزیز می رسیم، سخن از ادب و هنر و فرهنگ و حکمت است و دریای دانش و علم. در این مجال ورق بر می گردانیم و از استاد کریم زمانی می شنویم که از مولانا روایت می کند. با هم به سخنان استاد کریم زمانی گوش می سپاریم.
مثلا یکی از این غزلیاتی که مولانا سروده درست در سال 650 هجری است، یعنی اون زمان مولانا 46 سالش بوده و شمس و اینام دیگه رفته بودن و اینها بعد از شمس بوده، میگه به باد و بود محمد رسول الله نگر که چون باقی است. ز بعد 650 سخت بنیاد است. میگه نگاه کن به این نفوذ کلامی و شخصیتی رسول اکرم که 650 سال از ظهورش تا زمان مولانا گذشته، اما همچنان میبینید که نافذ هست در همه جا، این کلام شخصیتش نفوذ پیدا کرده. این غزل شماره 491 بود، اگر میخواهید یادداشت بکنی 491، طبق غزلیاتی که نسخه‌ای که مرحوم فروزانفر تصحیح کرد. باز یک غزل دیگه که شمارش 1839 هست، تاریخ سرودن غزل 654 هجریه، یعنی مولانا درست 50 سالش بوده اینو گفته. میگه در شب شنبهی یعنی همون شنبهی که شد پنجم ماه قعده را، 650 هست و هست 4 از سنین 654، این غزل در سن 50 سالگی مولانا. در مثنوی هم بیاین دفتر دوم هست دیگه، اوائلش مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود، اونجا مولانا میشه 58 ساله که این بیت رفت. بنابراین این کتب درونی، حالا نه فقط مال مولانا، کلن کتاب های درونی که عارفان میپردازن به وقایع تاریخی وارد نمیشن، تاریخ گرا نیستن، فرا تاریخ هستند. ببینید در مورد مولانا یک استثنایی وجود داره. خب بعضی از شخصیت‌های بزرگ این استثنا درشون هست. معمولاً آدم‌ها این شور و شر و اینهاشونو در سنین خیلی پایین‌تر انجام میدن. وقتی میرسن به سن 40 سالگی به بالا، دیگه آدم های آستبر و آستبیایی هستن، اون شور و هیجانشون که مال دوره اوج جوانی هست دیگه فرو میخوابه، یه مسیری رو انتخاب میکنن و یه زندگی عادی معمولا طی میکنن. اما مولانا اینجوری نیست، از 40 سالگی به اونور تازه فیلش یاد هندوستان میکنه و زندگی پر از هیجان و شور و غوغا. خودش اینجوری بحث میکنه، میگه وه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. ببینید کاملا متناقض نما، هم ساکن هم متحرکه. یا میگه اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید، من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. بی شخصیت پویا متحرک نه خفته. این نقاشی هایی که گاهی از مولانا میکشند به در و دیوار، یه آدم در هم فرو رفته، اصلا این نقاشی با این روحیه هایی که ما اینجا میخونیم 7 اقیانوس فاصله داره. بله، این شعر که من دارم ای خواجه کرامانم، یک لحظه پری شکلم یک لحظه پری خانم، در آتش مشتاقی هم شمعم و هم جمعم، هم نورم و هم دودم هم جمع و پریشانم. ببین کاملا در یک تناقض آخه شخصیت هایی که وجوه پیدا میکنن. ما معمولا ماها آدم های عادی وجه داریم، یعنی یه بعد داریم، تک رنگیم، زیاد عمقی خبری نیست. اما شخصیت های خاص اینا تک رنگی نیستن، اینا رنگین کمان شخصیتشون. تک وجهی نیستن، وجوه داره. بعد چون اینا وجوه داره شخصیتشون و رنگین کمانی هست، محل اختلاف در داوری واقع میشن. معمولا این افراد هم دشمناشون زیاده هم دوستانشون. ولی آدم های معمولی مثلا بنده و اینا دیگه مشخصه، وجهشون معلوم هست و دیگه زیاد محل داوری های مختلف واقع نمیشن. باز داره میگه اینا رو ببینید، اینا تکه های پازلیه از شخصیت مولانا. اینا رو باید دونه دونه کنار هم بگذاریم تا برسیم به آخر، ببینید چی از آب در میاد. تا عاشق آن یارم بیکارم و برکارم، سرگشته و پا بر جا ماننده پرگارم. ببین همیشه خودشو در نوسان تناقض وصف بکنه، چون خودش هم واقعا برای خودش به عنوان یک شخص معین احوال معینی داشته باشه مطرح نبوده. خودش رو میخواد وصف کنه، میبینید که در تناقض وصف میکنه. برای همینه که وقتی گرجی خاتون اینجور که نوشتن در کتاب ها، همسر معین الدین پروانه از صدر اعظم خیلی مقتدر سلجوقیان روم که از شاه نافذتر بود، همسرش گرجی خاتون شیفته مولانا بود، شیفته یعنی طریقت و راهش. بعد این یه سفری میخواست بکنه به شهری، نقاش رومی را آورد، گفت که یه عکسی از مولانا بکش که من در این فراق، در این بود، در این سفر یه عکسه همراهم باشه، یه ارتباطی. بعد نقاش رومی که دیگه نقاشترین نقاشان بوده میاد تصویر مولانا رو بکشه، یه نقشی ازش برمیداره. بعد ساعتی میگذره میخواد ادامه بده، میبینه اه یه شکل دیگه براش مجسم میشه. همینجور تا 10 تا 20 تا نقش خسته میشه، قلم و کاغذ و رنگ و میکوبه زمین و میگه من عاجز شدم. حالا ما من نمیگم این یک واقعه تاریخی اتفاق افتاده است، میگیم اصلا افسانه. ولی خب کودکان افسانه ها برمیتنن، درج در افسانه شان بستر و پند. میگیم آقا افسانه ساختن اینو، ولی میگه افسانه هم، این اسطوره هم به نوعی حامل حقیقته. چرا برای مولانا ساختن، چرا برای یکی دیگه نساختن؟ این خودش حکایت از این میکنه که چنین شخصیتی، چنین هویتی داشته، ابعاد داشته. حتی شمس تبریزی دیگه، این که دیگه تو مقالات شمس تبریزیه دیگه، الان میتونید برید بخونید. اونجا نوشته که من والا از شناخت این مولانا عاجز شدم. شمس میگه چون امروز میبینمش، میبینم صبح میبینم، میبینم بعد از ظهر یه جور دیگه است، فردا باز به لون دیگر و به گونه دیگر. خب اینها مال این است که شخصیت، شخصیت زو ابعاده، تک رنگی نیست، رنگین کمانیه، این خودش مسئله است. حالا ببینید در گفتارهای مولانا در دیوان شمس هم ما چنین تناقض نمایی هایی میبینیم که حیرت میکنیم دیگه. میگه که خب در فیه مافی اولا میگه والله من از این شعر بیزارم، از شعر بیزارم. در ولایت ما مولانا میگه و در قوم ما هیچ چیز بدتر از شعر نیست، ننگینترین چیز شعره و در نظر منم بدترین چیز شعره. ببینید یه آدمی که دیگه حرف فیه مافی حرف خودشه دیگه، میگه من از شعر بیزارم، اون وقت از اون طرف شما میبینید که دیوانش آیتیست در شعر، یعنی این شاعرترین شاعرانه، از اون طرف میگه بیزارم. میگه در ولایت ما و در قوم ما هیچ چیز بدتر از شاعری نیست. راست میگه، چون شما جغرافیه های قدیم ها اگه بخونید، مثل احسن و تقاسیم فل اقالیم مال مقدسی، مال قرن چهارم، هزار سال پیش، که الگوی یاقوت حموی بود در معجم البلدان که از این الگو میگرفت در شناخت شهرها و کشورهای جهان، در اونجا این مقدسی صریحا نوشته بلخ مرکز فقه بوده. شما میدونید که فقه هم مستند بر حدیثه، یعنی در واقع بلخ مرکز فقه به حدیث بوده، با شعر و عرفان و این حرفا میونه ای نداشتن. خب در دیوانم میگه رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. یا یه جا میگه مفتعلون فاعلات، جان مرا کرد مات. یعنی به سنت های شعری هم بی اعتناست. یه آدمی که شعرش در قله شعرا هست، به این رسم و رسوم شاعران هم هیچ اعتنایی نداره. یا میگه بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد، تا که ز دستم شکار جست سوی گلستان. همش از شعر انتقاد میکنه مولانا. شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. بله، شعر چو ابری سیه، من پس آن پرده چو مه. بله، میگه تو این ابر سیاه رو که ماه منور نباید بخونی، که شعر میشه حجاب اینجا، اونجا میشه دغلکار که منو از اون حقیقت باز میداره. یه همچین نظری نسبت به شعر داره، ولی در این حال لطیفترین و عالیترین اشعار رو سروده. میگه تحصیل ها من زیاد کردم در فیه مافی، تحصیل ها علوم زیاد کسب کردم، اما خداوند خواست که این علوم رو من در این راه، یعنی شعر، بسرایم. این که چه داعیه‌ای باعث شد که حالا تو که این همه از شعر داری بد میگی، پس چرا اومدی شعر گفتی؟ میگه خدا خواست که اون همه علوم رو من در این طریق صرف کنم. باز در جای دیگه فیه مافی میگه که مهمانی میاد منزل شما، میگه آقا من فلان غذا رو دوست دارم. حالا اون غذا هم چیز جالبی نیست برای شما، 100 سال دیگه ممکنه نخورید، ولی چون میخواید به مهمان احترام بگذارید، اون غذایی که اون دوست داره میپذید براش. میگه نسبت من با شعرگویی منم همینه، چون مخاطبای من اینجوری بهتر میپسندن. ببین هیچ نمیگه من شاعر شاعرانم و من فلانم و همان، خیلی صادق با مسائل برخورد میکنه. و چه اشعاری، عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من، گفتم می می نخورم، گفت برای دل من، داد می معرفتش، با تو بگویم صفتش، تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من. عشق چو خونخواره شود، رستم بیچاره شود، کوه احد پاره شود، آه چه جای دل من. این شعرها همه چالاکه، پویاست، نق زدن و قنبرک زدن و مثل بعضی ها نیست، تکون میده انسان. خب مولانا زمینه درخواست مخاطبان و عنایت حضرت حق باعث شد که بیاد در مسیر شعر، چون میگه اگه من در ولایتمون بودم، یعنی تو بلخ بودم، نهایتا یه واعظی میشدم، یه سخنرانی میشدم، مصنف کتاب میشدم و وعظی میگفتم و منبری میرفتم، اما چون اومدم در این وادی، در روم آناتولی، و خواست مخاطبان شعره و خداوند خواسته که من پیامش رو به شعر بگم، و این است که در لباس شعر صحبت میکنم. میگه اون موقع که من داعیه شعر من عظیم بود، بعدش میگه، میگه اما اکنون این داعیه، یعنی این انگیزه، داعیه یعنی انگیزه، این انگیزه فاتر شده، فاتر با ته دو نقطه یعنی سست شده، از فتور میاد، یعنی دیگه اون غزلیاتو نمیگم، نه اینکه مثنوی نمیگم، یعنی اشعار غنایی مثل غزلیاتو میگن، اشعار غنایی در اصطلاح جدیدم هست، یعنی مال 100 سال اخیره، قدیما نمیگفتن اشعار غنایی. اشعار غنایی یعنی اشعاری که تجلیگاه عشقه، حالا این عشق چه زمینی باشه چه آسمانی باشه، تجلیگاه عواطف و احساسات باشه، اینو بهش میگن شعر غنایی. بنابراین وقتی میگه اون داعی فاتر شد، نه اینکه دیگه شعر نمیگم، چون مثنوی رو میگفت تا دم حیات و زندگیش، مثنوی ادامه داشت. اشعار غنایی یعنی دیگه غزلیات کم کم با آمدن مثنوی تقریبا تعطیل شد، مگر گهگاهی یاد فیلش، یاد هندوستان میکرد. اما خب شاعر بود، شاعر مقلد نبود، شاعر کلیشه شکن بود، شجاعت داشت، بیباک بود. شما ببینید، من یه نمونه اینجا نوشتم، غزل 94 از همون ترتیبی که گفتم، نسخه‌ای که گفتم. ببینید هیچ شاعری همچین کاری نمیکنه که مولانا انجام میده. یه غزلی رو فرض کنید توی مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و فعولان میگه، بعد به بیت پنجم و ششمش که میرسه، بحر عروضی و میره تو فعلاتون 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 فعلاتون، هیچ شاعری اینجوری حرف نمیزنه، یعنی بهره عروضی رو عوض بکنه. ببینید وزن اگه بخوای به موسیقی در بیاری ترجمه کنید، شیش هشتم هست، دو ضربی شیش هشتمه. شما این غزل رو دلم میخواد بعدن در منزل به دقت بخونید، هیچ تغییر بهره عروضی رو حس نمی کنید، چون هر دوتوش میزان شش هشتم هست. ممکنه نوت‌ها تو خط میزان جا به جا میشه، ولی وزن احساس نمیشه، عوض میشه، ولی عوض میکنه مولانا. زهی عشق، این اول غزلم اینه، زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. با این شروع میشه، میرسه به بیت پنجم، نه تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، فعلاتون 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 فعلاتون، که شب و روز در این ناله و غوغاست خدایا، فعلاتون فعلاتون فعلاتون. ولی ما حس تغییر، یعنی یه ضد وزنی، شما به اصطلاح موسیقیدان ها ضد وزن ایجاد نمیشه، شما یه چای هوایی حس بکنید فرو افتادید. ببینید شعر مولانا از جنس زندگیه، درست آسمانی بود مولانا، شعرش از جنس زندگی هست. برای همین است که شما میبینید مثالهایی که مولانا میزنه همه مثالهاییست که مردم میشناسن، چه داستان‌های انبیا، چه افسانه‌ها، چه اسطوره‌ها.
آنچه شنیدید سخنان استاد کریم زمانی بود که از مولانای شاعر و عارف روایت می‌کرد. بهروز باشید و سربلند.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه‌های کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. تکنیک های تسلط بر ذهن، کتابی نوشته آنتونی رابینز، نویسنده مشهور حوزه موفقیت. جالب بدونید تونی رابینز یا آنتونی جی رابینز نویسنده کتاب های موفقیت و سخنران انگیزشیه. او در یک خانواده فقیر کودکی خودش رو گذروند. برای آنتونی رابینز مواجهه با مشکلات از کودکی با جدا شدن والدینش آغاز شد و شدت فقر برای او و خانوادهش به حدی بود که حتی جشنهای معمول مثل کریسمس یا روز شکرگزاری رو هم مثل روزهای دیگه میگذروند، چرا که خانوادهش توان مالی کافی برای خرید ملزومات عید رو نداشتن. اما همونطور که میدونید امروز این سخنران انگیزشی یک نویسنده پرفروش و میلیونره که به بسیاری از آرزوهای کودکیش جامعه عمل پوشونده. اما بذارید یه مقدار بیشتر راجع به کتاب صحبت کنیم. در این کتاب یعنی تکنیک های تسلط بر ذهن، نویسنده حاصل سالها مطالعات و تجربیات مراجعان مختلفش رو در قالب روشی به شما یاد میده که بر اون مسلط بشید و بتونید بر ذهن خودتون تسلط پیدا کنید و بهترین نتایج رو در کمترین زمان ممکن کسب کنید. بریم بخش از کتاب رو با هم بخونیم. بسیاری از روانشناسانی که در مراکز رواندرمانی کار میکنن بر این باورن که برای یک تغییر باید به عمق خاطرات منفی بازگشت و اونها رو مجدد زنده کرد و بعد از اون برای همیشه روی اونها خط بکشیم و اونها رو به فراموشی بسپاریم. اما تجربیاتی که من در این سالها به دست آوردم نشون میده که این کار نه تنها تأثیری نداره، بلکه یکی از کم تأثیرترین روش‌های کمک به حل مشکلات انسان هاست. من به جای اون که فعالیت‌های عصبی رو به سیارات مهلک تشبیه کنم، اونها رو به یک گرامافون سکه‌ای تشبیه می‌کنم. گرامافون سکه‌ای جعبه‌ای که با ریختن پول در اون آهنگ مورد علاقه شما رو پخش می‌کنه. بنابراین هم میتونید خاطرات دلخواه رو به یاد بیارید و هم میتونید اتفاقات زجرآور رو برای خودتون زنده کنید. اگر مرتب دکمه ای رو فشار بدید که درد و غم رو به یادتون بیاره، ممکنه که باعث تقویت حالت منفی بشید که میخواید تازه اون رو تغییر بدید. شما باید کاری کاملا متفاوت انجام بدید. این کار اینه که صفحه های گرامافون مغزتون رو جوری تغییر بدید تا آهنگ‌های دلخواه شما رو پخش کنه. یعنی باید با فشار همون دکمه به جای گوش دادن به آهنگ‌های زجرآور، آهنگ‌های نشاط‌آور رو برای شما پخش بکنه و این خاطرات قدیمی رو اونگونه که می‌خواید با این شکل تغییر بدید. یعنی برای تغییر رویه اصلا نیازی به مرور دردها نیست. تنها کاری که لازمه اینه که تصورات منفی خودتون رو به تصورات مثبت تغییر بدید. بریم سریعا به فضای مجازی بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان کتاب رو با هم مرور کنیم. کارا گفته که کتاب ارزش یک بار خوندن رو داره و از اونجایی که کوتاهه پیشنهاد میکنم یه زمان براش بگذارید و دستور عملها رو عملی کنید تا بهتر زاویه دید نویسنده رو درک کنید. ناصر گفته عالی بود، اما فهمیدن روش‌ها به چند بار خوندن کتاب و مرور و خلاصه نویسی نیاز داره. اما این کتاب رو ما به چه کسانی پیشنهاد میدیم؟ کتاب تکنیک‌های تسلط بر ذهن در 82 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و علاقمندان به کتاب‌های انگیزشی، موفقیت و مدیریت ذهن رو به خوندن این کتاب دعوت می‌کنیم. متشکرم که با من کیوان نوبکار در معرفی کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. کتاب گویا کتابخانه شبانه نویسنده مت هیگ ترجمه
زهره شادلو. 7 ساعت قبل اینکه نورا تصمیم بگیره بمیره، حس می‌کرد در حال سقوط آزاده. امید آخرش، بهترین دوست